أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسائلی به نام زمانات در اینجا ذکر فرموده. مسئله اول این است که اگر کسی صیدی کرد نباید از اون صید بخوره، و اگر از اون صید بخورد ولا یک لقمه کفاره متعدد می شود. مثلا یه آهو ذبح کرد و یه مقدارش هم خورد، باید دوتا کفاره بده. یکی کفاره ای که صید کرده است، یکی کفاری که از اون صید خورده است. بعد مشهور شده است در میان اصحاب این که اگر دو نفر یا یه جمعیتی از این صید بخورند، هر کدام اینها باید کفاره بدن، کفاره ی همون سه. مثلا یه آهو صید کردن، پختند و همه خوردند، اون کسی که صید کرده است یه کفاره باید بده، اما اون کسانی که خوردن همشون باید کفاره بده. مثلا 10 نفر اگر خوردند، 10 تا 3 کفاره، یعنی مثلا 10 تا گوسفند هر کدامشون علاحده باید کفاره بده. این قول مشهور در میان اصحاب شده است، به اندازه ای که صاحب جواهر روی اون ادعای اجماع دارند و دیگران هم گفتن از قدما از متأخرین این شهرت هست. مخالف مرحوم مقدس اردبیلی و شاگردشون صاحب مدارک که هر دوشون انصافا ملا هم هستن، مخصوصا شاگرد از نظر فقهی خیلی انقلتهای تحقیقی داره. این 2 نفر مخالفت کردند و گفتند که نه، اگر جمعیتی از اون صید بخورد همون یک کفاره کفایت میکنه. چنانچه گفتن اگر اون صیاده از این گوش بخورد دیگه همون یک کفاره کفایت میکنه. در مسئله دو قسمت روایت داریم. یک قسمت دلالت میکند بر قول مشهور، یه دسته دلالت میکند بر قول مقدس اردبیلی. اگر ما باشیم و جمع بین روایات، باید اون روایاتی که میگه تعدد حمله بر استحباب بکنیم، برای این که اونها که میگه مثلا چهار تا گوسفند، یه روایت میگه یک گوسفند کافی است، خب معلومه جمع دلالی داریم، حمله بر استحباب میشه. مرحوم مقدس حمله بر تقیه کردن، اون هم خوبه، برای اینکه مقدس اردبیلی و صاحب مدارک صاحب جواهرم اقرار دارند این که آمه این تعدد رو گفتن، هم راجع به صیاد این تعدد رو گفتند، هم راجع به آکل. و این روایاتی که تعدد رو میگه، این حمله بر تقیه بکنیم، اون روایاتی که میگه یکی کفایت میکنه بگیم اون کفایت میکنه. خب این حرف مقدس، حرف شاگردشون صاحب مدارک خوبه، اما چیزی که هست جمع دلالی مقدمه بر جمع سندی. اگر عرف وفق جمع بین دلیلین بکند، توفیق عرفی هم، و توفیق عرفی معناش این است که اصلا تعارضی بین روایت ها نیست تا حمله بر تقیه بشه. اما از اون طرف هم چون که مشهور در میان عام هست، این استشمام تقیه از او می شود و بگیم روایت ها حمله بر تقیه بشه. بله معلوم است اون جمع دلالی احوتم هست، برای خاطر این که دوتا گوسفند بکشد یا یکی دوتا گوسفند بکشد بهتر. مسئله هم از نظر اصولی دوران امر است بین اقل و اکثر. ای صیاده یک گوسفند بکشد میداند این واجبه، اما دو تا گوسفند بکشد آیا واجبه یا نه؟ رفع مالا یعلمون میگه نه. یا مثلا اون آکله مهمانه از اون گوش بخورد، نمیدانیم آیا چیزی بر او واجب میشه یا نه، بگیم که رفع مالا یعلمون میگه نه. اما بازم این منافات با استحباب نداره. خب دیگه همون اقل و اکثر همینه، لذا میدانم واجب است کفاره ای بده، اما نمیدونیم آیا تعدد یا نه، اقل و اکثر ارتباطی میگد اقلش واجب اکثرش مستحب. خب مسئله از نظر این قلت طلبگی خیلی خوبه، اما دست برداشتن از این شهرت جرأت میخواهد. و اتفاقا مقدس اردبیلی هرچه مقدس بوده در تقواش جسور بوده است در فتواش. از خصوصیات مقدس اردبیلی شیخ انصاری هم مقدس بوده است در تقوا، هم مقدس بوده است در فتوا. اما شیخ انصاری مقدس اردبیلی انسان زبده رو وقتی مطالعه بکنه انصافا کتاب خوبی هم هست، فقه خوبی نوشته. زبده رو مطالعه کنه میبیند که در این زبده شواز خیلی هست، یعنی چیزهایی که مشهور نگفتن و ایشون با روایت یا با دلیل مخالفت شهرت کرده در زبده زیاده، من جمله اینجا مرحوم صاحب مدارکم انصافا خیلی ملاست، خیلی عالی، خیلی بالا، شاید از مقدس اردبیلی دقیق تر باشد، ملاتر باشد. و این جسارت در فتواش، در فتوا جسوره، اونم مثل استادشه. صاحب مدارک با صاحب معالم اینا هم مباحثه بودند و هر دوشم اتفاقا خیلی بالا اون دیگه میدانی. و مرحوم صاحب معالم یه فقهی هم نوشتن که فقهش در دسترس نیست و میگن اون هم کسی بوده که خیلی محتاط بوده در فتوا. این دوتا هم مباحثه، یکی جسور در فتوا بوده، یکی محتاط در فتوا بوده. و این جسور بودن در فتوا ظاهرا از مقدس اردبیلی به ارث رسیده است به صاحب مدارک. حالا روایت بخونیم ببینیم که چه باید کرد. روایت دو از باب 18 از ابواب کفارات صید. کفارات صید روایت خیلی داره و نمیدونم چرا اینقدر طول تفصیل داره. صحیحه علی ابن جعفر عن ابی الحسن علیه السلام عن قوم اشتروا ذبیا فاکلوا من جمیعا و هم محرمون ما علیهم. قال على كل من اكل منهم فداء، على كل من اكل منهم فداء، فداء سيد كل انسان منهم على حدا فداء سهمن فدا و سیدن کاملن. دلالتش هم خیلی خوبه، تکرارم توش خیلی هست، دو سه مرتبه اصرار کرده که همه اینا، این مثلا یه آهو سید کرد و یه مهمانی کرد، 7-8-10 نفر از این آهو خوردن. خب یه کفاره باید بده سید کرده، یه کفاره باید بده خورده، اونا هم که خوردن هر کدام یه کفاره. مثلا اگه 10 نفر بودن 11 تو گوسفند باید برای اون یه آهو هدیه بدن، هدیه نه کفاره، باید کفاره بدن. نظیر این روایت هم باز هست، بازم هم روایت صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. حالا من همین یه روایت رو نوشتم، سندن خیلی خوبه، دلالتن هم خیلی خوبه. اما برای مقدس اردبیلی صحیحه عوان ابن تقلب روایت 9 از باب 2 از ابواب کفارات سید، صحیحه عوان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام عن قوم حجاج محرمین اصابوا فراخ نعام فذبحوها و اکلوها فقال علیهم مکان و کل فرق بدنه یشترکون فیهن فیشترون علا عدد الفراخ و عدد الرجال. اگر یکی بوده بر همشون یک کفاره، اگه 10 تا بوده بر همشون 10 تا و علا کل این بچه شترمور شتر وحشی برای هر که خورده سهمی باید بده، اگر 1 نفر خورده 1 نفر، اگر 10 نفر خوردن 1 نفر، اما اون مشترک میشند و 10 تایشون پول رو هم میذارن، یه شتر میخرن، شتر رو نحلش میکنن. نظیر این روایت هم هست، بازم هست، البته به اندازه اون روایت ها نیست، اما علی کل حالین هم اون طرف روایات صحیح و سند داره، هم این طرف روایت صحیح و سند داره. اون روایت میگه که هر که از این سید خورد باید یک کفاره مستقل بده، و اون یکی میگه هر که از این سید خورد باید سهمی از کفاره بده. لذا اون روایت میگه اگر 10 نفر خوردن 10 تا فرق نعامه، 10 تا شتر مثلا باید سید بکنن، اون روایت میگه 1 شتر سید کنن کفایت میکنن. خب معلومه که 2 دست روایت و پهلو هم بیزاریم، قاعده جمع عرفی، جمع دلالی، اون که میگه که یکی کفایت میکند میشه واجب، اون که میگه 10 تا ظهور میشه مستحب، حمل نصب بر ظاهر، همه جمع دلالی است دیگه، تصرف در هیئت میکنیم و حمله بر استحباب میکنیم، که مرحوم مقدس اردبیلی این کارم نکرده. مرحوم مقدس اردبیلی از زبده فهمیده میشه حمله بر تقیه کرده، اون روایاتی که میگه 10 تا حمله بر تقیه کرده. اما قبل از اون که به تقیه برسیم، جمع دلالی هست، حمله بر استحباب. حمله بر استحباب بکنیم بهتر از این است که حمله بر تقیه بکنیم. حمله بر تقیه بکنیم اونم بالاخره برمیگرده به این که اگر سیدی کرد یه کفاره کفایت میکنه، اگر از او خود یا خوردند یه کفاره کفایت میکند. بنابراین مستحب است تعدون. اگرم با اصل بیام جلو، دو دست روایت رو صرف نظر کنیم، نمیدونیم این کسی که از این سید خورده آیا چیزی براش واجبه یا نه. رفع مالای علمون میگه نه، بله اون کسی که سید کرده او باید کفاره بده. و سابقا خوندیم که این سید را باید دفنش بکنند، نباید کسی از این بخورد، ولا حلال گوشتم ها، نجس نیست. اگه چون سید کرده نجس نیست، اما مأکول اللحم نیست، میشد محرم الاکل، باید دفنش کنه. حالا اگر خورد کفاره داره، اما این که هر که از این خود یک کفاره، رفع مالای علمون میگه لازم نیست. خب اینا همه بحثای طلبگیست و بحثای افرادش که جسور در فتوا هستن، مثل مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و هستن دیگه، سید مرتضی و اینا. و اما مثل صاحب جواهر نمیتونه این کار رو بکنه، این جسارت در فتوا رو صاحب جواهر شیخ انصاری ندارن، لذا هم برای خودشون هم برای مقلدینشون هم برای ما طلبه ها شیخ انصاری خب انصافا تو مکاسب خیلی برای ما طلبه ها مشکل کرده، اونم با اون استدلال های دقیق شیخی، همچنین صاحب جواهر. از شهرت گذشتن کار مشکلیست، اما انصاف قضیه حرف مقدس اردبیلی و شاگردشون صاحب مدارک حرف متینی است، حرف دقیقی است. 3 تا دلیل فقهی عالی مقدس اردبیلی و شاگردشون صاحب مدارک دارند. یکی قانون اقل و اکثر، یکی قانون مخالفت با عام فان الروش فی خلافهم، یکی هم اصل یعنی رفع مالای علمون. این مسئله اول. مسئله دو، فرمودن اگر کسی سیدی همراه اوست، زنده یا آهو گرفت، زنده یا بچه آهو گرفت، خب این باید وقتی میخواد وارد حرم بشه این را باید رها بکنه دیگه، حرم آزاد از همه ی حیوان ها باید آزاد باشه، لذا باید این را رها بکنه. حالا اگه رها نکرد گناه کرده، اما خدا کفاره نداره. ولی اگر این صید مرد، کفاره به ذمه این آقا می آید. روایت داریم، روایتش هم سندن خوبه، دلالتن خوبه، اختلاف هم ظاهرن در مسئله نیم. روایت سه از باب 36 از ابواب کفارات سید، مصححه ابن بکیر، من نوشتم بل صحیحه، ابن بکیر از اصحاب اجماع، خیلی هم بالاست، از اون اصحاب اجماع 6 تا 11، اما تهمت وقف بش زدن، گفتن این واقفیه، یک کسی اصحاب اجماع باشه، اجتمعت به قول شیخ طوسی اجتمعت الاصحاب علی العمل بروایاته، یه اینجور آدمی. ازا این تو رجال ما این تهمت به ایشون اومده، تهمت و دشمن زده، دوست این تهمت رو مشهورش کرده. و این روایاتی که ما داریم، این روایات از عامه یا از خاصه، که یکی میگه اون واقفیه، یکی میگه فتحیه و امثال اینا، اینا همه دروغه. ما باید ببینیم که این صحت در گفتار داره یا نه. اگر بزرگان مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی، اینا تأیید کرده باشن که این از نظر گفتار موثقه، ما نه باید به روایاتش عمل بکنیم، نه روایاتش رو باید بگیریم، باید بدونیم این برچسب هم که زده اینا تهمته. اینجور هم بود که شاگردای امام صادق سلام الله علیهم رو میخواستن از امام صادق جدا بکنن، یکی از کارهاشون همین بود که به اون بزرگانشون مثل ابن بکیرا، مثل زراره، حتی کار میرسید به اونجا که بعض اوقات خود امام صادق پشت سر زراره حرف میزدن و بعد از زراره عذرخواهی میکردن، میگفتن جانت در مخاطره بود، مجبور شدم این حرف رو زدم. خب این وضع نمیشه ما بگیم ابن بکیر فتحیه، اینا یه قدر روش تعملم بکنید، مخصوصا این که این قضیه اهل بیت علیهم السلام قضیه شولی نبوده. ما بیش از 10,000 روایت راجع به امام زمان داریم، 4,000 به بالاش از سنی هاست. خب اون کسی که امام 12 را 10,000 روایت روش داشته باشیم، دیگه خب معناش اینه که اوله علی آخره امام زمان. اصلا یه چیز فوق العاده، یه روایت و ده تا روایت و هزار تا روایت و نه، همین منتخب الاثر مرحوم حضرت آیت الله آقای صافی 6000 و خورده روایت که خیلی اونها از عامه است راجع به حضرت ولیعصر، بیش از این هاست. ایشون 6000 خورده پیدا کرده و بزرگان الحمدلله و فقهای شیعه باید بگیم از این نظر از عامه هم باید تشکر کنیم، در حالی که سنی هستن، اما بازم این انصاف را به خرج دادن که روایات اهل بیت یعنی روایت امامت 12 امام را اینا خوب جمع کردن. او عالی. و ما شیعه ها الحمدلله این عبقات خیلی کار کرده، خیلی این احقاق الحق خودشون را فدا می کردن، اما خیلی کار کردن انصافا. این اواخر تنها اون وقتا که مثل حالا نبود که سایت باشد و نمیدونم دست جمعی کار باشد و تمام اینها را احقاق الحق تنها، عبقات تنها، اونم فرار میکرد میرفت مثلا هندوستان اونجا احقاق الحق مینوید، دشمن اونجا هم نمیذاشت، اونم دشمن خودی، دشمن نفوذی. و الحمدلله شیعه خیلی کار کرده در ولایت، متاسفانه ماها کار نکردیم اصلا، اگرم کار کردیم از این جوال به اون جوال، از اون جوال به اون جوال، یه چیزایی نقل کردیم از خودمون و یه چیزای فارسی ها، اما کار اساسی مثل القدیر خب نکردیم دیگه. این القدیر تنها 12 جلد کتاب نوشته، یک روایت از شیعنی، تمام این 12 جلد مربوط به ولایت از سنی. لذا این ابن بکیر و خیلی هم هستن تو اصحاب اجماع، این 24 نفر اصحاب اجماع از کسانی که کوتاهی کردن در این باره، مرحوم آیت الله آقای خویی در معجم اینا را جلد جلد رد کرده، خیلی ایشون سخت گیره برای رد، شل گیره برای رد کردن این اهل رجا، و نمیشه که این داره همینجور. ما ابن بکر فتحیست بنابراین روایاتش ضعیفه، به درد نمخوره، باید انداخت دور چون فتحیست. و اینا خب معلوم است که با این حرفایی که من میزنم نمیسازه. لذا حالا این ابن بکر را به قاعده اصحاب اجماع، اصحاب اجماع هم آقای خویی قبول ندارن، ولی خب مثل شیخ طوسی ها و مثل نجاشی ها، مخصوصا شیخ طوسی، اجتماعت الاصحاب بر این که این روایات ابن بکیر و امثال ابن بکیر که 24 نفرن اینها حجته. لذا من نوشتم مصححه ابن بکیر، بل صحیحه ابن بکیر، عن ابی جعفر علیه السلام، ان رجل اصاب زبیا فادخله الحرم، زنده گرفت و بردش در حرم، فمات الزبی فی الحرم، فقال ان کان حین ادخله خلا سبیله فلا شیء علیه، وقتی وارد حرم شد حتما باید این آهو رو رهاش بکنه، یا هرچه، حالا آهو نه روبا، باید رهاش بکنه. و ان کان امسکه حتی مات فعلیه الفدا، اگر رها نکرد گناه کرده، اما خب حجش درسته، رهاش نکرد تا طواف نسا رو به جا آورد و بعد سوغاتی برای پسرش رو، خب حجش باطل نی، اما گناه کرده این مدت که محرم بوده و این سیدم پیشش بوده گناه بوده. اما اگه این سید مرد کفاره داره، کفارش مثل این است که سید کرده باشد، مثلا اگر شتر از شتر، اگر گاو گاو، اگر گوسفند گوسفند. گفتم که اختلافم نیم، غیر از این روایت بازم روایت هست، سند روایت خوبه، دلالتش هم خوبه، مخصوصا این که بلا خلافین به قول صاحب جواهر بل اجمع الاصحاب به قسمی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.